تنها این کافی نیست که بدونید جایگاه دیگران کجاست. شما شاید بتونید با پایین ترین فرد یک مؤسسه تا بالاترین فرد رابطه دوستی برقرار کنید و جایگاه هر یک را بدانید، اما اگر جایگاه خود را ندانید در زندگی به مشکل برخواهید خورد. باید همیشه منتظر فرصت ها باشید. همه می دانیم که گاهی اوقات مثلا فلان فوتبالیست را به چندین میلیون دلار می خرند. حریف مقابل هم در موقع بازی از توانایی های او اطلاع دارد که باید مواظب او باشد، ولی ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه این فوتبالیست از موقعیت استفاده می کند و موفق به زدن گل می شه. از این دقیقه ها زمانی می توان به نحو احسن استفاده کرد که منتظر آن باشی. سعی کنید بیشترین نیرویتان صرف توسعه شود، نه آنکه آنچه را دارید حفظ کنید. هرگز در زندگی نگید درآمد من ماهیانه به عنوان مثال 50,000 تومان است، بر اساس آن باید نیازهایم را پوشش دهم، بلکه بگویید نیاز من 300,000 تومان است، چیکار کنم که درآمدم 300,000 تومان شود. با این تفکر همیشه پیامی به ذهن خود میدهید که باید 300,000 تومان درآمد داشته باشد، زیرا وقتی با 50,000 تومان نیازهایتان را میپوشانید و 50,000 مساوی 50,000، ذهن نیازی برای فعالیت نمی بیند. ضمیر باطن کلیه خاطرات ما رو از کودکی تا به حال تو خودش حفظ کرده و قدرت تشخیص هم نداره، ولی از چنان قدرتی برخورداره که برای هر مشکلی راه حلی و برای هر سوالی جوابی داره. تنها باید راهش رو بدونیم تا از این نیروی بیکران که خداوند در نهاد یکایک ما به ودیعه گذاشته است استفاده کنیم. تصمیم گیری و سوال هایی که از خود می کنیم وسیله بسیار برنده است که می تواند نیروی بیکران را در درون ما فعال کند. هماهنگی بین عقل و قلب لازمه داشتن یک زندگی موفق و شاد می باشد. چرا به خود اجازه ندهیم که یک زندگی شاد داشته باشیم؟ نعمت بیکران خداوند برای همه بندگان آماده است. خواستن توانستن است، به شرط آنکه آنچه را هم که نمیخواهیم بدانیم. بهترین آوای موسیقی در پیانو نهفته است، تنها باید نوت‌های مناسب را برای بیرون آوردن آن داشته باشیم. از نقاش معروف میکلانج پرسیدند چگونه تونستی مجسمه به این زیبایی خلق کنی؟ در جواب گفت این مجسمه در دل سنگ وجود داشت، من فقط اضافی های اونو برداشتم. بنابراین وقتی بدونیم چی میخوام میدانیم چه موانعی سر راه ما قرار دارد. وقتی خود را لایق داشتن خانه مجلل و ماشین قشنگ نمیبینیم و یا اینکه امید نداشته باشیم که نقش مهمی در خوشبخت کردن دیگران داشته باشیم، زندگی همان را به ما نخواهد داد، زیرا زندگی به ما همان چیزی را میدهد که میخواهیم. خود ما هستیم که باید بدانیم چه میخواهیم و برای چه میخواهیم. داشتن هدف کافی نیست، باید وارد عمل شد. آنچه سرنوشت ما رو تعیین میکنه شرایط زندگیمون نیست، بلکه تصمیم های ماست. یک تصمیم میتونه دریچه های بسیاری رو به روی ما باز کنه و برای من شادمانی یا غم، سعادت یا بینوایی را به ارمغان بیاره. هرچه بیشتر تصمیم بگیریم قدرت تصمیم گیری ما بیشتر خواهد شد. گاهی اوقات ترس از تصمیم گیری باعث میشه که تصمیم بگیریم دیگر تصمیمی نگیریم، که این خود نوعی تصمیم گیری است. موفقیت نتیجه قضاوت صحیح است. قضاوت صحیح ناشی از تجربه است و تجربه غالبا نتیجه قضاوت غلط است. اگه همه کارها را کردی و موفق نشدی، باید ببینی برای موفق شدن چه کارهایی را نمیبایست میکردی. گاهی اوقات شکست نتیجه خودداری از عملی است، مثلا زدن یک تلفن، رفتن یک کیلومتر راه و یا اظهار عشق و محبت، گفتن یک آری و یا گفتن یک نه. افراد موفق معمولا به سرعت تصمیم میگیرن. و وقتی انجام کاری را درست بدانند به آسانی از تصمیم خود بر نمی گردند. برعکس اشخاص شکست خورده معمولا دیر تصمیمی می گیرند و تصمیم خود را به آسانی عوض می کنند. به محض گرفتن تصمیم نیروی درونی شما آماده انجام آن می شه. بیشتر افراد تصمیم نمی گیرند زیرا ترس اونو دارن که تصمیمشون غلط باشه. اگه بعدها متوجه شدی که تصمیمتون غلط بوده، نباید خود را سرزنش بکنید، بلکه باید گفت در آن روز بهترین تصمیمی که به مغزم خطور کرد همین بود. با این روش روح را آماده میکنیم که بتواند تصمیم گیری خود را حفظ کند. اگه یک بار تصمیمتان درست نباشد و خود را مرتبا سرزنش کنید، نباید انتظار تصمیم گیری درست را داشته باشید. تنها چیزی که حد توانایی های شما را مشخص میکنه همینه که بتونید با دقت خواسته خود را تعریف کنید. بسیاری از چیزها در اطراف شما قرار دارن که میتونن شما را در راه رسیدن به هدف کمک کنن، ولی چون آن را برای ذهن به خوبی تعریف نکرده اید، از کنار آنها رد میشید بدون اینکه متوجه بشید. اگر هدف ساختن میزی رو داشته باشیم، چنانچه در مسیر خود میخ، اره، چکش، تخته ببینیم، به زودی متوجه شده و اونها را به کمک میگیریم، زیرا برای ذهن تعریف کرده ایم که برای ساختن میز به چه چیزهایی نیاز داریم. در نتیجه ضمیر باطن ما با ضمیر دیگر افراد در رابطه است. اگه با شخصی در حال صحبت هستید، ضمیر باطن شما تصویر هدف شما را به ضمیر او انتقال داده و همینطور برعکس، ضمیر باطن شما میتواند افکار طرف متقابل را بخواند. بنابراین جای تعجب نیست اگر چنانچه شخصی که با او صحبت میکنی یک باره یکی از وسائلی را که برای رسیدن به هدف نیاز دارید بر زبان بیاورد، به عنوان مثال بگوید که چکش و اره دارد. اگر بدانید که چرا باید کاری را انجام دهید، چگونگی انجام آن به آسانی معلوم خواهد شد. به خاطر داشته باشید که اگر دائما راجع به چیزهایی فکر کنید و افکار خود را روی آن متمرکز سازید، به سوی آن نیز حرکت می کنید. بنابراین همواره به آرزوهایتان فکر کنید تا به سوی آن کشیده شوید. چیزهایی را که باعث رنج و یا مایه لذت می دانیم، سرنوشت ما را تشکیل می دهد. اگر لذت تحقق هدف بیشتر از رنج رسیدن با آن باشد، مسلماً به هدف خواهیم رسید. اگر هدفی داشته باشیم که رسیدن به آن هم مایه رنج باشد و هم مایه لذت، مسلماً یا به آن نمی رسیم و یا اینکه زمان زیادی برای رسیدن به آن نیاز داریم، زیرا ناخودآگاه آن را به تعویق می اندازیم. گاهی اوقات انسان بر سر دورایی هایی قرار می گیره که هر دو به رنج منتهی می شه. به عنوان مثال بعضی ها از شغل خود ناراضی هستن و فکر می کنن اگه شغل خودشون رو ترک کنن نمی تونن کار دیگه پیدا بکنن. در نتیجه هیچ کاری نمی کنه و همچنان احساس بدبختی می کنن. تعلل و عقب انداختن کارها یکی از شایع ترین راه های فرار از رنج است. اما اگر کاری را به تأخیر بیندازید، معمولا نتیجهش اینه که بعداً به رنج و دردسر بزرگتری دچار می شید. باید دید که اگر همکنون انجام بدید چه لذت هایی در پی خواهید داشت. در زندگی بیشتر مردم به جای چاره اندیشی به بلاهایی فکر میکنن که نمیخوان به سرشان بیاید. آنچه زندگی ما رو شکل میده خود آن بقایی نیست، بلکه معناییست که با آن رویدادها میدهیم. مثلا اگر کسی به ما دیکته کند چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم، برداشت های مختلف داریم. 1. اون فردی دیکتاتوره. 2. از ما سوء استفاده میکنه. در حالی که میتوان اینطور برداشت کرد که این خود ما هستیم که دانسته یا نادانسته میخواهیم که با ما چنین رفتار شود. هرگاه اتفاقی برایتان بیفتد، مغزتان بلافاصله دو سوال رو مطرح میکنه. اول اینکه آیا این اتفاق به معنای رنج است یا به معنای لذت؟ دوم این که برای دوری از رنج و کسب لذت چه باید بکنیم؟ پاسخ این پرسش ها بسته به این است که درباره موجبات رنج و لذت چه عقایدی داشته باشیم. ارزش های جذبی و دفعی. اگه میخوایم کیفیت زندگی خودمون رو تغییر بدیم، باید تغییر را در سوالاتی که از خود یا دیگران میکنیم به وجود بیاریم. به جای این سوال که چرا شکست خوردم، میتوان پرسید چه کار باید کرد که موفق شوم. چراها معمولا انسان را به گذشته ها میکشاند و در حالی که چه کار باید کرد، ذهن را معطوف به آینده و راه حل ها میکند. اگر ناتوانی ها و محدودیت های خود را مورد سوال قرار دهیم، بسیاری از دیوارها فرو می ریزند. پیشرفت های بشر کلن بر اثر طرح پرسش های تازه بوده است. علت این که نمی تونیم از تجارب خود استفاده کنیم غالبا ضعف حافظه نیست، بلکه علتش اونه که سوالات صحیح از خود نمی کنیم تا نیروهای ما را فعال سازند. شاید شما هم تجربه کرده باشید که در دفترچه تلفن دنبال اسم دوستی میگردید ولی نمیدونید شماره او را تحت اسم کوچک یا نام خانوادگیش باید پیدا کرد. به طور کلی برای رسیدن به هدف جنبه‌های مثبت را در نظر بگیریم. چه نیاز داریم و چه کار باید بکنیم، چه کار باید نکنیم، از کارهای خودمان چگونه باید لذت ببریم. به خاطر داشته باشید که نه تنها سوالاتی که از خود میپرسید، بلکه حتی سوالاتی هم که مطرح نمی کنید در سرنوشتتان موثرند. فرض کنید پدری از اعمال فرزندش ناراضی است. هر بار که این عمل از او سر میزنه بی نهایت عصبانی میشه. اگه در کمال آرامش از خود سوال بکنه که چرا عصبانی میشم و یا اینکه چرا این اعمال رو انجام میدم، راه حلی پیدا میشه. در حالی که ما همیشه اعمال فرزندانمان را در نظر میگیریم، چه بسا بسیار هستند خانواده هایی که عیوب فرزندان خود را پنهان میکنند و آنها را به محیط نه آنگونه که هستند بلکه آنطور که خودشان میخواهند معرفی میکنند. به عنوان مثال فرزندی بارها در امتحان دیپلم رد شده است، به عنوان دانشجوی سال دوم معرفی میکنند که در این صورت فرزند آنها این دوگانگی را حس کرده و میدونه که مورد تایید پدر و مادر نیست و کشش لازم رو جهت سعی مجدد پیدا نمیکنه. پرسش هایی که دائما از خود میکنیم موجب رخوت یا نشاط، کچخلقی یا خوشرویی و بدبختی یا خوشبختی ما میشه. پرسش هایی از خود بکنید که روحیه شما رو تقویت کنه. ذهن انسان به چراها خیلی سریع جواب میده، به شرط اون که برای گرفتن جواب آماده باشیم. از دیگران سرمشق بگیرید و هرگز خودتون رو با اونها مقایسه نکنید، زیرا هر کس از روش مخصوص به خود مسیرش رو تعیین میکنه تا به هدف برسه. اگه در سوالات عادتی که همیشه از خود میکنین تغییر کوچکی بدی، تغییر اساسی در زندگیتان به وجود خواهد اومد. پرسش ها بلافاصله باعث انحراف فکر و در نتیجه موجب تغییر احساسات ما میشن. یکی از عوامل اصلی موفقیت آمادگی برای گرفتن پاسخ است. گاهی اوقات اونقدر سوال میکنیم که فرصتی برای دریافت سوال نیست. اینکه چه کاری رو ممکن و چه کاری رو غیر ممکن بدونیم بسته به سوالاتی داره که از خود میکنیم. سوالات مناسبی که میتونیم مرتبا از خود بپرسیم کدومه؟ چه حسنی در این کار وجود داره؟ چگونه میتونم از این موقعیت استفاده کنم؟ پرسش اول افکار منفی ما رو از بین میبرد و باعث میشه که معنای دلخواه را به بقای زندگی خود بدیم. پرسش دوم توجه ما را از چرا به چگونه و پیدا کردن راه حل ها معطوف میکنه. زمانی فرا میرسه که باید از پرسش دست بردارید و عمل رو آغاز کنید. متاسفانه برای بعضی ها جواب سوال مهمتر از خود سوال است. اگه دائما از جوابهای منفی اجتناب میکنید و از طرد شدن میهراسید، علتش اینه که مغزتون راهی مؤثر برای فرار از رنج دنبال میکنه. همه ما مشکل داریم، ناامید و دلتنگ میشیم، ولی نحوه برخورد با شکستهای ما است که بیش از هر چیز دیگر زندگی ما رو شکل میبخشه. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که اگر خداوند اعطای نعمتی را به تأخیر میاندازد، بدین معنا نیست که از اعطای آن سر باز زده است. انسان تا کار نکند اشتباه نمی کند و تا اشتباه نکند یاد نمی گیرد. کسانی که از اشتباه کردن می ترسند بیشتر اشتباه می کنند و کمتر یاد می گیرند. همه ما می دونیم که برای نتیجه گرفتن باید کارهای جدیدی انجام بدیم، اما باید توجه داشت که سرمنشأ تمام اعمال ما یک تصمیم است. قدرت تصمیم یعنی قدرت تحول ایجاد کردن. با اینکه ما قادر به کنترل تمام حوادث زندگیمون نیستیم، ولی کنترل افکار، عقاید، احساسات و کارهای ناشی از آنها رو که داریم. تنها راه متحول کردن زندگیتان این است که تصمیم واقعی بگیرید. کلمات قادر به تغییر دادن احساسات ما هستند. اگر موضوعی شما را ناراحت کرد، چنانچه برای بیان احساس بگویید آتش گرفتم، بسیار فرق میکند تا اینکه بگویید آزرده خاطر شدم. کلمات بر احساساتمان اثر میگذارند. شما میتونید فقط با تغییر نحوه توصیف عواطف خودتان میزان و شدت آنها را بیشتر کنید. اگر از شما بپرسن حالتون چطوره، با توجه به اینکه حال خوشی ندارید بگویید حالم خوب است، رویتان بهتر میشود. ولی چنانچه نیاز داشته باشه که دیگران دلشان به حال شما بسوزد، به عنوان مثال بگویید حالم خیلی خراب است، مطمئن باشید حالتان بهتر نخواهد شد. وقتی میگویید حالم خوش نیست، ضمیر باطن که قدرت تشخیص نداره به دنبال اون نمیره که حال شما رو خوش کنه، بلکه حال ناخوش شما رو در خود ثبت میکنه و تنها زمانی عکس العمل از خود نشون میده که علامت سوالی داشته باشه. مثلا چکار کنم که حال خوشی داشته باشم؟ آنچه را ضمیر باطن از ضمیر روشن دریافت میکنه لازم الاجراست و قدرت تشخیص نداره و نمیتونه تشخیص بده که ما از اون بدمون میاد و یا اینکه آرزوی قلبی ماست. دلیل تعیین هدف اینه که نقطه تمرکز تلاش هایمان در زندگی مشخص گردد و در جهتی حرکت کنیم که خودمان میخواییم. موفق ترین افراد اونایی هستن که قدرت لقمه گرفتن رو میدونن، بیش از ظرفیتشان بر نمیدارن. به عبارت دیگر، اینان هر هدف رو به چندین ریز هدف کوچکتر و دستیافتنی تر که ذره ذره آنها را به هدف اصلی برساند تقسیم میکنن. اما تعیین ریز هدف ها کافی نیست، باید دستیابی به هر مرحله هر چند کوچک را جشن بگیریم. با این کار سیر پیشرفتتان دور بیشتری برداشته و عاداتی در خود ایجاد خواهید کرد تا به تدریج رویاهایتان را به حقیقت مبدل نمایید. برای رها شدن از اوضاع بد باید هدفهای زیادی برای خودتان تعیین کنید. به خاطر داشته باشید که هدفهایتان نباید پراکنده باشند. هدفهایی را انتخاب کنید که مثل زنجیر دنبال هم باشند تا با رسیدن به یکی از آنها به دیگری نزدیکتر شوید. هدفهای نزدیک، میان مدت و دراز مدت. تنها زمانی میتوان هدفهای زنجیری تعیین کرد که هدف دراز مدت خود را بدانید و بر اساس آن حداقل یک بار در ذهن خود معکوس به طرف هدف میان مدت و حال سیر کنید. در چنین حالتی مسیر تعیین می‌گردد و از انحراف جلوگیری می‌شود. وقتی برای خود هدفی واقعا خواستنی و انگیزه ساز تعیین کنیم، نیروی در خود آزاد می‌کنیم که ماورای تصورمان است. در واقع به خود فرصتی فوق‌العاده برای انعطاف‌پذیر شدن داده‌ایم. پیروز شدن با شروع کردن آغاز می شود. بدون داشتن مقصد نمی دانید به کدام سو باید حرکت کنید. به جای فکر کردن به مشکلات باید به راه حل ها فکر کرد. رفتار همیشه معرف شخصیت فرد نیست. برای شناخت افراد باید انگیزه های آنان را شناخت. اگر کسی از شما بدی بگوید از کوره در نروید، پیدا کنید که از گفتن این حرفا چه انگیزه ای داشته است.